بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي. در تبیین نخستین مطلب در توضیح این فراز نورانی اشاره کردم که اکثار خیر خوبه، انسان کار خیر زیاد بکنه و تأکیدم شده، ولی استکثار خیر بده. این که انسان کار خیر خوب خودش رو زیاد ببینه و استصغار خیر هم بده، یعنی کار خیر رو کوچیک ببینه، بگه حالا این که مهم نیستش که، حالا دو رکعت نافله مثلا عشاء رو خوندن اینا حالا مستحب دیگه، هر مستحبی رو که میشه ترک کرد، یا مثلا فرض کنید دو تا چند رکعت نافله ظهر مغرب خوندن، یا کوچه حسابش کنه انسان، بگه حالا این که واجب که نیستش هیچ، یا این که مثلا بگه حالا اینقدر که مثلا اینقدر فقیر کمک کردن که مهم نیستش، حالا این ما اینقدر میتونیم ندادم چه فرقی میکنه بدیم یا ندیم، این بده. یا مثلا فرض کنید که با وضو خوابیدن، خب این کار خیره خوبه، یه تا صبح ثواب عبادت نوشته میشه، یا حالا این واجب نیست که بوزو نمیگیریم. این بعد این کار خیر و کوچیک انسان بشموره. میفرما از امام باقر علیه السلام لا تستصغرن حسنتن ان تعملها، هیچ کار خوبی رو کوچیک نشمار، فانک تراها حسنه، همین کار کوچیک خوب یه وقتی میبینی همین کار خوب رو که خوشحالت میکنه، یعنی همین کار خوب وقتی جزاش رو ببینی در قیامت خوشحالت میکنه. خدا رحمت کنه حاج احمد آقا میگفت امام رو خواب دیدم، میگفت احمد این دستتی که اینجور میکنی در این عالم منعکس هست، همین دستتی که حرکت میدی در این عالم می چیکار داری میکنی، حالا کار خوب باشه یا کار بد باشه. باز در روایت دیگری داره ان الله اخفا رضاه فی طاعته، خداوند رضای خودش رو در اطاعتش مخفی کرده، پنهان کرده. فلا تستصغرن شیئا من طاعته فروا وافق رضاه فانت راضی، چه میدونی همین کار خوب رو انجام دادی، این دستگیری کوچیکی که انجام دادی، کمک کوچیکی که به این طلبه کردی، به این شخص کردی، به این آدم بیچاره کردی، شاید همین کار مورد رضای خدا باشه، شاید خدا همین رو بپسنده. میگه چه بسا همین کار کوچیک موافق رضاش هست و تو کوچیکش شمردی، گفتی حالا ولش کن این رو و انت لا تعلم، انجام نمیدی، یه کاری که خدا راضی هست رو انجام نمیدی، فکر میکنی کوچیکه. باز در روایت دیگری دارد که از امام رضا علیه السلام میفرماید تصدق به شی ولا ان قل، صدقه بده ولی که کم بدی، فان کل شی یراد به الله و ان قل بعد ان تصدق النیت فیه عظیم، هر چیزی که برای خدا، هر کاری که برای خدا بکنی اگر نیت درست باشه اون کار بزرگه. من بارها عرض کردم همین که خیابون رو داره جارو میکنه، اگر نیتش خدا باشه از کار بنده که دارم درس میگم یا دارم سخنرانی میکنم یا فرض کنم یه مسئولیت بزرگ دارم، این بزرگتره. ارزش کار و عظمت کار به این نیستش کار بزرگ بشه، همه میخواد احساس تکلیف میکنن که کارهای مثلا برن نماینده مجلس بشن، رئیس جمهور بشن، احساس تکلیف میکنن، ولی کنه هیچ کس احساس تکلیف نمیکنه کارهای زمین مونده کوچیک رو انجام بده. بزرگی و کوچکی کار به اون نیتشه، اینکه خدا قبول کنه یا نه. اگه کار او رو قبول کرد، کار او از کار من چیه خیلی بهتره، اصلا کار او خوبه. میگه وقتی کار خدا بپذیرد، کار کوچیک هم چیه؟ بزرگه. کار بزرگ هم خدا نپذیره ارزشی نداره. صلوات خدا بر آمد. بحث ما در مسئله 858 فر اول این بود که آیا حج بلدی رو ما برای میت باید استیجار کنیم یا حج میقاتی. عرض کردیم یک نظر مشهور بود که استیجار واجب است از اقرب المواقیت، هر میقاتی که ارزون تره، نزدیکتر و ارزون تره. در مقابل جماعتی گفتن چی؟ در مقابل جماعتی گفتن که نه، از بلد لازمه. اگر برای هر میخوای برای میت حج بخری، باز از همون شهر خودش این حج رو اجاره کنی، نائب بگیری. دلیل خودمون رو گفتیم، دیروز بحث اول رو تمام کردیم. حالا دلیل دوم چیه؟ دلیل قول اون جماعتی که قائل هستن که حج باید حج برای میت حج چی باشه؟ حج بلدی باشه. دلیلش مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر جلد اول صفحه 516 این رو بیان کرده. خلاصه فرمایش، حالا بعد فرمایشش هم میخونیم، ولی خلاصه فرمایش اینه ابن ادریس، چرا باید حج بلدی اجاره بشه؟ دقت کنید که وقتی عبارتشو میخونم روشن باشه براتون. چرا باید حج بلدی برای میت اجاره کرد؟ چون موقع که این زنده بود، فرض کنید کسی الان اینجا در شهر ری زندگی میکنه، در تهران، در قم زندگی میکنه، اگر میخواست حج انجام بده این چقدر خرجش میشد؟ از همینجا باید کری هواپیما رو بده و تمام کارهاشو انجام بده تا برسه به چی؟ تا برسه به مدینه یا مثلا جحفه، اونجا احرام ببنده. پس فرض کنید که از اینجا 10 میلیون باید هزینه حجش میشه. پس این 10 میلیون هزینه به گردنش آمده، حالی که مرده ایشون میگه هم 10 میلیون هزینه به گردنش اومده. 10 میلیون هزینه به گردنش اومده یعنی حج بلدی باید انجام بده. این خلاصه فرمایش آقای ابن ادریسه. نه، دلیلش دلیل عقلیه. ایشون ادعا میکنه که شیخ طوسی هم در کتاب نهایش همین نظر رو داده، یعنی شیخ طوسی هم مؤید خودش میده. در مقابلش میگه که اصلا اون یه قول نظر دیگه ای که شیخ در مبسوط گفته این درست نیست، این بعضی از اهل سنت هم چه حرفی رو زدن. حالا عبارت ابن ادریس رو ببینید، ایشون میفرمان که فَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْحَجِ، این عبارت سرائره دارید عبارت، فَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْحَجِ وَالْخُرُوجِ فَلَمْ يَخْرُجْ، میتونست حج انجام بده ولی حج انجام، و ادرکه الموت، مرگش به فرا رسید، و کان الحج قد استقر علیه، حج هم برش مستقر، حج برش استقر، وجب ان یخرج عنه من صلب ماله، از اصل مالش باید خارج بشه، ما یحج به ان من بلده، از بلدش باید، و ما یبقی بعد از ذلك یکون میراث، هر چقدر که بعدش مون دیگه مهمش میراث، فان لم یخلف الا قدر ما یحج به یا یحج به، اگر ترکش فقط به اندازه حج بود، و کانت الحج قد وجبت علیه قبل حج و رو مستقر بود، وجب ان یحج بهی عنه من بلده، واجب است که از چی؟ از بلد بشه. چرا؟ چرا شالا میگه؟ و قال بعض اصحابنا من بعض المواقیت، بعضی از اصحاب ما گفتن که از بعض از مواقیت، کم اقرب المواقیت گفتیم مشهورین، ولا یلزم الورثه الاجاره من بلد، لازم نیست اجاره از حج از بلدی اجاره کنند، بل من بعض المواقع، و صحیح و الاول، صحیح هم نیست که نه حج بلدی واجبه. چه این دلیلش؟ این لانه دلیلشه که دلیل عقلی است، لانه کان یجب علیه نفقه الطریق، این تو اگر از خونه از این میخواست حج انجام بده، نفقه طریق بر او چی بود؟ لازم بود باز حج از اینجا هواپیما بگیره، ماشین بگیره یا دابه بگیره بره اونجا. فلما مات سقط الحج عن بدنه، وقتی مرد دیگه بدنش لازم نیست حج بکنه. و بقیه فی ماله، یعنی اون 10 میلیون تومان چیه؟ در مالش باقی مون. به قدر ما کان یجب، همچقدر اون 10 میلیونی که سابق واسه میداد حالا الان باید بده، اون 10 میلیونی که در حال زندگی بود حالا واسه بده. لو کان حیان من نفقه طریق من بلده. فاما اذا لم یخلف الا قدر ما، اگه نه فقط به اندازه پول حج گذاشته بود، ترکش همین مقدار بود. من همیشه چی من بعضی مواقع بجا انگوها جوهی من زاد کردم بود، اگه به اندازه حج میقاتی داشت حب نداره دیگه، حالا بعد حج میقاتی اندازه. بعد میفهمن و مخترناه و مذهب و شیخنا ابی جعفر طوسی فی نهایته، این که ما اختیار کردیم حج بلدی باشه، شیخ طوسی هم همین رو نظر رو داره در کتاب نهایه. و بهی تواترت اخبارونا، ادعا میکنه اخبار ما هم روایت هم متواتر است که باید حج بلدی انجام بده، و اخبارونا و روایت اصحابنا. و المقالت و اخران که حج میقاتی انجام بده، ذکرها و ذهب الیها فی مبسوطه، در کتاب مبسوطی نظر اختیار کرده حج میقاتی باشه، بلکه حالا ما اضافه میکنیم در کتاب خلافش هم شیخ همین رو اختیار کرده. و از اون نها مذهب المخالفین، من گمان میکنم که مذهب اهل سنت باشه. پس ایشون دو تا ادعا داره، یه ادعاش اینه که شیخ طوسی در نهایه همچی حرف رو زده، یه ادعاش هم اینه که چون این 10 میلیون باید میداد، الان هم باید این 10 میلیون رو صرف حج کنه که سه حج میشه حج به اندازه حج بلدی. عرض میکنیم در جواب فرمایش ایشون، اولا بعضی از فقها هم که کتاب حج نوشتن قبول کردن فرمایش شیخ ابن ادریس که شیخ طوسی در کتاب نهایی همینجوری، ولی اگه باید مراجعه کرد به خود کتاب نهایی. وقتی به خود کتاب نهایی مراجعه بکنید، صد و زیر کلام رو ببینید، می‌بینید که نه، شیخ طوسی در کتاب نهاییش هم مثل مبسوطش همونطور که مشهور فتوا دادن فتوا داده، اینجوری که شیخ ابن ادریس نسبت به او میده نداده. در کتاب نهایی اینه عبارت مرحوم ابن ادریس، اینجاست مفصل، فقط یه تیکش رو فقط بخونیم از اون فإن لم یخرج بخونید. فإن لم یخرج احدا عنه و الحال هذه و او یکون متمکنا من الخروج، اگر مقصود این عبارت این تیکه اینه که اگر حج مستقر شده بود بر او و مرده بود، یعنی حج مستقر شده و مرده، مقصود از این عبارت اینه، فلا یخرج، این متمکن بود و نرفت و چی شد؟ نرفت حج و ادرکه الموت، نرفت و حج بر اون مستقر شد. تا اینجا عبارت خلاصش در نظر بگیرید، خلاصه این عبارت چون اگه بخواه از اول عبارت چون خیلی طول میکشه، مقصودشون اینه که اگر حج مستقر بشه، وجب ان یخرج عنه من صلب ماله. ببینید خوب دقت کنید، بیا از عبارت نهایی حرف ابلیس استفاده میشه یا نه. وجب ان یخرج عنه من صلب ماله، از اصل مالش باید حج هزینه حج خارج بشود. و ما بقی از آلکه یکونو میراثن، هر چقدر بود میمونده میراثا. و الام یخلف الا ما قدر ما یحجبه، اگر نگذاشته فقط به اندازه حج گذاشته. و کانت الحجت و قد وجبت علیه قبل از داره، حج مستقر شده بود، وجب ان یحج عنه واجب است و ان یحج بهی عنه، با همون مقدار مال یعنی حج میقاتی. و کذالک الحکم اذا ترک ما قدر ما یحج من بعض المواقع، همین اگر از بعض از مواقع به اندازه او شد و اندازه همونه، وجب ایزن ان یحج عنه من ذالک الموضع. این عبارت شیخ طوسی هیچ نظری به این نداره که حج بلدی واجب، یعنی مخالف حرف او در خلاف و مخالف ایشون کاری اصلا به اون نداره. میخواد بگه یکی مرده فقط چیه؟ باز از اصل مال، از اصل از طلب مالش باش بشه، بقیهش میراث میشه. و اگر فقط به اندازه حج میقاتی داره، حج میقاتی براش انجام بدن دیگه، اصلا صحبت دیگه نمیکنه. مطلب دیگه این که باز حجش حج بلدی باشه که آقای چیز از ابن عزیز ازش در آورده، حج بلدی از این عبارت در نمیاد. بنابراین این نسبتی که به نهایی داده شده این نسبت صحیحی نیست. و اما دلیل عقلی که ایشون آورده، مرحوم ابن عزیز آورده، دلیل عقلیش هم صحیح نیست. فرق میکنه بین حال حیات و موت. در حال حیات مبرز اگه میخواست کسی از اینجا بره حج، حتما با سوار هواپیما بشه. حج بدون طی طریق امکان نداشت، وجوب ذل مقدمه مقدمش باز انجام بشه. ولی حالی که مرده که دیگه لازم نیست، میتونه از همونجا بگیره. انجام مناسک برای زنده با انجام مناسک برای مرده فرق میکنه. انجام مناسک برای زنده حتما باز طی طریق کنه بره، خودش باز انجام بده. برای مرده چون خودش لازم نیست بره، دیگری بره، خب دیگه مقدمه لازم نداره. پس در دلیل عقلیش درسته، نه اون نسبتی که به شیخ طوسی دادن. بنابراین همون چی؟ کسی که مرده نائب نگیره؟ همون داریم میگیم دیگه، میگیم که نائب باز از میقات بگیره دیگه، لازم نیست حج بلدی. خدمتتون عرض کنم، بنابراین همون حرفی که ما دیروز زدیم که حج میقاتی کافی هست، همون رو ما قبول میکنیم که فرمایش امام صاحب عروه و دیگر فقها هم مشهور فقها هم همینه. اما فرع دوم تحریر، حالا فرع دوم تحریر رو ملاحظه کنید. حالا دیگه بعدش لابد خدا، حالا دیگه بستگی خدا عفوش کنه یا عفوش نکنه. موقع مردن یه همچین عذابی داره، ولی بعدش بالاخره این حج از گردنش چیز میشه دیگه، حجش انجام میشه، این عذابش تخفیف داده میشه، یه همچین. آها خوب شد فرمودید، خوب شد فرمودید. این ادعای کرده خوب شد من فراموش کردم، این که فرمود که و بهی تواترت اخبارونا، این ادعایی که کرده مرحوم محقق انکار میکنه، میگه محقق میگه حتی یک خبر واحد هم نداریم فضلاً از وجود اخبار متواتره، یک خبر هم نداریم. همه اخباری که دیروز خوندیم هاش راجع به وصیته. بحث ما الان وصیت نی، بحث ما این است کسی مرده میخوان حج انجام بدن، هنوز ما به وصیت حالا بعدش میرسیم. اون روایتی که خوندیم دیروز، همه روایتی که هست یک روایت هم برای مطلق نداریم که اگر مرده چه بلدی باشه یا میقاتی باشه. هر چی روایت داریم همش مال وصیته. ایشون اشتباه کرده ابن ادریس بین روایت وصیت، گفتیم القای خصوصی هم نمیشه کرد، گفتیم در صورتی میشه به این روایت استدلال که اولا سندش درست باشه، ثانیا تعارض نداشته باشه، و ثالثا چیه؟ القای خصوصیت بکنه. ما تعارض روایت رو گفت تعارض داشتن، تعارض رو علاج کردیم و القای خصوصی هم گفتیم نمیتونیم بکنیم. برای این روایتی برای حج مار مطلق حج نداشتیم که اگر کسی وصیت نکرده اینجا باید از بلد داریم، هیچ روایتی نداریم، همطوری که محقق فرموده. خوب شد یادآوری فرموده. خب میریم سراغ مطلب فرع دوم از همین مسئله 58. ببینید فرع دومش اینه در تحریر، عبارت تحریر. بله خب، یعنی مرده اونجا، مرده آره دیگه، یعنی پول اونجا شو داده، حالا از اون به بعد پاس بده، ممکنه اینم بگه. بعد خدمتتون عرض کنم که فرع بعدی ولو اوسا، اینجا دیگه وصیت میاد وسط مسئله 58، ولو اوسا بالبلدی یجب و یحسب الزائد على اجرت المیقاتی من الثلث. اگر وصیت کرد به حج بلدی، گفت آقا من مردم اگر مردم حج بده به کار حج بلدی برای انجام بدی، خب واجبه دیگه طبق وصیت عمل کردن. ولی چه از زائدش باز به اندازه از اون مقداری که زائد هستش هزینه شو باز از ثلثش بدن. واجب هست به وصیت عمل کردن به وصیت، ولی که دیگه اون زائد و لازم نیست از چی بدن، از اصل مال بدن. این روشنه. فرض سوم، ولو اوصا ولم یعین شیئا. اون فرد دوم خیلی بحث نداره، فرد سوم بحث داره. وصیت کرد و تعیین نکرد که بلدی باشه یا میقاتی باشه، کفت المیقاتیه. میقاتی ایشون قائله که میقاتی کافی است. الا اذا کان هناک انصراف الی البلدیه، مگر اینکه منصرف باشد وصیت به بلدیه، براس بفهمن که میگه از شهر خودم. او قامت قرینتون علا اراده، یه قرینه ای گذاشته باشه که براس باز از اون قرینه همچین چیزی استفاده کنن. فهین ازن تکون و زیاده علا میقاتیه من از سلس، این میشه زیاده شو باز چیکار کنه از سلس. اینجا باز معرکه آراء هستش. چرا دیگه؟ دو تا نظر هست. یک نظر بله؟ خب بله قطعا ثوابش بیشتره، پول خزینه بیشتر میدن ثوابش بیشتره. ولی چند سوال این تکلیف چیه؟ اگر مطلق بود یک میگه حج بلدی برای من انجام بدید، حج بلدی هست. یا نمیگه حج بلدی انجام بدید، میگه حج برای من انجام بدید، اون وقت زائدش دیگه مال وراث میشه، فرق میکنه قضیه. زائد در این صورت اگر ما گفتیم به قول امام گفتیم و حساب اوروا رو که حالا میخونیم، اگر این شد دیگه زائدش مال براس میشه. و الا اگر مال چیز بشه، اگه بگیم حج بلدی است، این زائدش مال خود میت، باز فل اقرب در جهات مصالح میت صرف کنیم. خب حالا عبارت اوروا هم ببینید، عبارت اوروا صفحه 464 این سطر سوم. ولو اوصا ولم یعین شیئا، وصیت کرد و چیزی هم معین نکرد، کفت المیقات، ایشون هم همین نظرش همینه. الا اذا کان هناک انصراف الی البلدیه او کانت قرینتن علی ارادته ها، کما اذا عین مقدارا یناسب البلدیه. یه مثلا 10 میلیون حج بلدی میشه، این 10 میلیون رو معین کرد، این معلوم میشه که قرینه هستش برای اینکه حجش حج بلدی بوده. خب اینجا چند تا حاشیه داره که تعداد این حاشیه ها رو بخونیم خوبه. در این که میگه لم یعین شیئا، آیه ناینی میگه لو لم تکن قرینتون علا ارادت المیقاتیه و جبت البلیه، این عکس سابقه رو به فتوا میده. دقت میکنید حاشیه آیه ناینی رو، مسئله 88 میفرماد آقای مرحوم آقای ناینی عکس امام نظر میده، میگه اگر وصیت مطلق بود با چیکار کرد؟ حج بلدی انجام بده. وصیت مطلق هم حج بلدی واجب میشه علی عقب. مرحوم صاحب اصفهانی هم میگه بل یجب البلدیه، این هم یخرج من آصحاب الحسن اصفهانی هم میگه حج بلدی واجب میشه. آقای بروجردی فتوا نمیده، ولی کن میفرمان الاهبت و معصعت المال مال الوسیه، الاهبت و معصعت مال الوسیه و عدم المزاهم هو استیجار من البلد. اگه مال الوسیه سعه داره و مزاحمی هم نداره، استیجار از بلد لازمه، ایشون احتیاط واجب میکنه. آقای کلپایگانی هم مثل آقای بروجردی نظر داده. مشکلون این فتوای صاحب خدمتتون عرض کنم که صاحب اوروه میگه فرم مشکله. بله الاقباهی نعزن وجوب البلدیه الا ملقرینه، بله عبارت چیه بعد از قرینه؟ مع القرینه المعینه للمیقات. ایشون هم مثل آقای ناینی فتوا داده، مثل آقای نائینی و مثل آقای اصفهانی فتوا داده. آقای بودجه اعتیاد میکنه چون فتوا داده. ولی امام اینجا حاشیهش مثل هم تحریره. فهینه ازن تکون از این حرف صاحب اوروه رو قبول میکنه. فکون تکون زیاده علن میقاتی هم نستوز ولو زاده علن میقاتیه. اون یه مسئله دیگه است که در فرع آخره میخونیم بعدن. ایشون هم اینطور میگه. بنابراین دو تا نظر هست. یک نظر این است که حج بلدی واجب است مثل آقای بروجردی حالا اعتیاد میکنه یا نائینی یا اصفهانی یا آقای گلپایگانی. یه نظرم نظر امام هست و صاحب قربه و بقیه محشیین. حالا کدوم نظر را قبول کنیم؟ آیت الله خویی در جلد 26 این موضوعشون هست صفحه 262 بعد از اینکه روایات رو نقد میکنه میفرمایند که ما نص معتبری نداریم که مطلق بصیت رو چیکار باید کرد. اگر کسی بصیت کرد به حج بلدی، اون روایت که خوندیم هشت مال حج بلدیشون حمل میکنه. ولی اگر بصیت بود و چیز رو معین نکرد، لم یعین شیء، مطلق بود، ایشون میفرمایند ما نص روایت معتبری نداریم، بنابراین باید چیکار کنیم؟ بنابراین باید رجوع به قاعده کنیم. مقتضای قاعده باید کنیم که چیه؟ مقتضای قاعده اینه که از اگه وصیت ظهور داره در حج بلدی، حج بلدی انجام میده. اگر ظهور داره حج بلدی، البته ترکم کافی باشه دیگه، اگه ظهور داره در حج بلدی و ترکم کافیه، حج بلدی انجام میده. و اگر وصیت ظهور نداره، حج میقاتی از اصل مال واجبه، از اصل مال بیش از این نمیشه برداشت. این در مقابل فتوای این توجیه چیه فتوای امام و صاحب قربه است، مثل استدلال اون هست. حالا استدلال اون دسته چیه؟ آیت الله فاضل اونو قبول کرده در کتاب تفسیرشون. نظر آقای بروجردی و آقای نائینی و آقای آصف الحسن و آقای گلپایگانی رو قبول کرده. یعنی میگن اگر وصیت مطلق شد باید چیکار کرد؟ باید از حج بلدی واجبه. ایشون در پاسخ آقای خویی که فرمودن لا ظاهرا نص معتبری نداریم، ایشون میگن نه، ظاهرا نص معتبر داریم. در مقابل آقای خویی که میگن نص معتبر نداریم، آقای خویی میگن نص معتبر داریم. نص معتبر چیه؟ صحیحه علی بن رعاب هست. صحیحه علی بن رعاب رو ببینید جلد 11 صفحه 166. حدیث اول محمد بن حسن به اسناد عن موسی بن قاسم عن حسن بن محبوب عن علی بن رعاب، همشون خوبن، روایت صحیح است. میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اوصا ان یحج عنه حجت الاسلام ولم یبلغ جمیع ما ترکه الا 50 درهما. و حج رو وصیت کرده ولی جمیع ما ترک این 50 درهمه. قال یحج عنه من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله من قربه، از بعض از میقات هایی که پیغمبر فرموده، توقیت فرموده، از همونجا بره. از کجای این روایت استفاده میشه؟ بله، اول چه کی گفته از مالش رسید؟
گفته اگر نرسید
دیگه، اگر نرسید. ها همین تقنه تو ذهن سائل بوده. تو ایشون آیه چیز ایشون میفرماد که آیه فاضل اینجور تقریر کردن، این میفرماد تو ذهن سائل این بوده که اگر پولش میرسید باید حجش حج بلدی باشه، ولی چون نمیرسه و 50 درهم بیشتر نداره، اینجا حضرت میفرماد چیه؟ از میقات بره. امام هم این ذهنیت رو تقریر کرده. یعنی تقریر همونطوری که فعل و قول امام حجته، تقریر امام هم چیه؟ حجته. پس از تقریر امام میشود استفاده کرد که چی؟ میشود استفاده کرد که حج بلدی لازمه. استدلال درسته یا نه؟ حال روایت بعدیش هم بخونیم باید روش فکر کنید ببینیم که میشه این فرمایش آقای فاضل رو در مقابل امام قبول کرد یا نه. میفرماید موثقه ابن بکیر هم دلالت داره، همین روایت بعدیش، روایت بعدی محمد و احمد ابن حسن عن ابیه ما عن عبدالله، گفتیم اینا همشون فتحی هستن ولی که ثقن، روایت موثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج، از مردی سوال کرد، شخصی از امام صادق سوال کرد که شخصی وصیت کرده به مالهی فی الحج، به مال خودش، حالا به مالهی بخونیم یا به مالهو بخونیم؟ ها، اگر به مالهی بخونیم معناش چیه؟ یعنی که به مال خودش را از ترکش، نه اگر بگیم به ما لهو میشه سلسش، یعنی با اون چیزی که حق داره، به ما مای موصوله میشه، لهو میشه جدا میشه، به اون چه برای اوست برای حج، یعنی چی؟ به سلسش، ما به ما لهو فی الحج. اگه به مالهی بخونیم یعنی به ثروت خودش گفته اینو حج انجام بده. فکان الله یبلغ ما یحج بهی من بلاده، ولی مالش کل مالش به اندازه چی نیست؟ حج بلدی نیست. قال فیعطا فی الموضع الذی یحج بهی عن، حضرت فرمود از هر جایی که مالش میرسه حج انجام بده. ایشون میفرمایند که اگر مالهو بخونیم دلالتی بر مبنای ما نداره که ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه، ولی اگر به مالهی بخونیم اینجا چی میشه؟ به مالهی یعنی به مال خودش، به ماترک خودش وصیت کرده حج انجام بدیم، ماترک هم نمیرسه. خب پس معلوم میشه اینم دلالت میکنه که حج میقاتی لازم بوده دیگه، یعنی اگر میرسید به، از این روایت اینجور استفاده میشد، اگر میرسید به حج بلدی باید حج انجام، چون نمیرسد باید به حج چی میقاتی انجام بده. آقای فاضل میخواهد برفرض این روایت هم اجمال بشه، بمالهو یا بمالهی رو نتونیم تشخیص بدیم، اون روایت قبلی اجمال این رو برطرف میکنه، اون روایت که میگوید از تقریر امام هست اجمال این رو برطرف میکنه. خب حالا بگید میتونیم روایت اینو بپذیریم یا نه؟ آقای خویی، بله، قبول نمی کنن هیچ یکی از اینا رو و میگن، میفرمان که بله این روایت بعدی، میگن روایت بعدی، روایت سوم ملاحظه کنید، میفرمان فقط این روایت دلالت داره، ولی هم دلالتش اشکال داره هم سندش اشکال داره. آقای خویی میفرمان محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابی نس عن محمد ابن عبدالله، این محمد، در این محمد ابن عبدالله آقای خویی اشکال میکنه و میگه این سند مشکل داره و دلالتش هم میگه اشکال داره. عن الرجل یموت فیوسی بالحج من ان یحج عن، راوی سوال میکنه که وصیت به حج کرده، معلوم میشه روایتش چیه؟ معلوم میشه مطلق بوده، این که وصیت به حج کرده از امام سوال میکنه از کجا؟ قال علا قدر ماله، بنز مالش، ان وسعه ماله فمن منزله، این دیگه تصریح میکنه اگر میرسه از منزلش، وصیت مطلق باز از منزل باشه. و ان لم یسعه ماله فمن الکوفه، از کوفه، فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَمِنَ الْمَدِينَةِ. همین هست دیگه، همین هست که اینا همش که ما گفتیم هیچ دلالتی نداره. همین روایتی که خوندیم همین هست. خدمت رو عرض کنم که خب این روایت ولی وصیته، اونجایی که ما ابن زیدی میگه وصیت نبود، الغای خصوصیت نمیتونه بکنه. آقای خویی میفرمایند که اینجوری این دلالت، این دلالت هم خدشه میکنه. میفرمایند که این لم یقل به لم یقل به احد، هیچ کی اینجوری نگفته. چرا؟ چون ایشون میگه که اگر از منزلش نمیرسه، مثلا فرض کن منزلش خراسانه، باز بیاد از کوفه بره. اگر از کوفه نمیرسه از مدینه برسه، در صورتی که بین خراسان و کوفه و بین کوفه تا مدینه خیلی منزل هستش که بگیم که یک کسی بیاد اینجا فتوا بده. اگر کسی پولش به اندازه از منزلش نمیرسه، باز بره از کوفه بره. از کوفه نشود، باز بره از مدینه بره. خب این که هیچ کی فتوا نداده. البته این جواب اشکال ایشون رو میشه جواب داد. این اشکال ایشون رو میشه جواب. میتونید جواب بدید؟
مثال زده دیگه، یعنی بره جلوتر قبل، نگفته که دقیقاً از کوفه، یعنی هر منزلی که جلوتر از این منزل خراسانه از اونجا بره. پس اشکال این
رجل، بله؟
این رجل یا
خب نه، میگه میگه اگر ان وسعه فمن منزله، سه تا میگه، بعد منظورش غیر از کوفه بوده. ان وسعه ماله نه اوردی روایت، نه ببینید میگه ان وسعه ماله فمن منزله، از منزلش. الا لم يسعه ماله فمن الكوفه، بس معلوم میشه منزلش غیر کوفه بوده. الا لم يسعه من الكوفه فمن المدینه. جواب این اشکال آخوری اینجور میشه جواب داد. دقت کنید، اون که ملاک حضرت میزان رو علا قدر ماله قرار داده، یعنی هر قدر مالش، اون دوتا مثاله، این تیکه حرفتون درسته، ولی کن اون که مهم هست اینه که حضرت یه معیار کلی داده، گفت فرموده چی؟ علا قدر ماله، به هر قدری که مالش میرسه. حالا مالش از منزلش میرسه، منزلش نمیرسه کوفه، نمیرسه مدینه، نمیرسه جای دیگه، هر کدوم، یعنی این فقط مثال، نمیتونه امام از شهر به شهر بگه بیاد مثلا 10 تا 15 تا شهر ردیف کنه همه رو بگه دیگه. مثال دو تا سه تا مثال زده، برای این اشکال وارد نی. اما حرفانش فرموش آقای فاضل چی؟ اینجاست که ما هست بیدیم که یکی از این دو قول اختیار کنیم، یا قول امام و صاحب رو امثال اینها، یا قول آقای نائینی و اصفهانی و آقای گلپایگانی و آقای بورجردی. به نظر میرسه این استدلالی که ایشون به صحیحه علی ابن رعاب کرده و همچنین موثقه ابن بکر، با توجه به اون چیزی که ما قبلا عرض کردیم، میشه جواب داد. و اون که ما این روایات رو همه رو حمل کردیم که موسی از وصیت چی فهمیده؟ حج بلدی فهمیده، چون امام قبول داشتن، اینو قبول دارن، صاحب قربه هم قبول داره، اگر از وصیت حج بلدی فهمید، حتما با چیه؟ حج بلدی فهمه. این بنده خدا حج بلدی فهمیده بوده، چه در روایت علی ابن رعاب، چه در روایت بزنطی، روایت اولیش، چه عبدالله ابن بکر، چه در روایت بزنطی. اینا چیه؟ اینا ده هر ستا رو ما حمل کردیم برای اینکه حج بلدی فهمیده بوده. حالا چاره جویی میکرده، میگه آقا پدر ما مرده، حج بلدی کرد، پولش هم نمیرسه، چیکار کنیم؟ امام میفرماد که اگه نمیرسه از منظرش، هر چقدر مالش میرسه. و این روایتی که حالا میخونیم حج راجب اینه، روایت دوم صحیح بزنطی که الان میخونم براتون، روایت چهارم، همون صفحه 167، روایت چهارم. سألت ابو الحسن علیه السلام ان رجل مات و اوصا به حجتن، مرده و وصیت کرده، اینجا وصیت مطلقه، ایجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه، فقال اما ما کان دون المیقات فلا باس. میگه از خود میقات و جلوتر از میقات، هر چقدر که بشه، از میقات اگه حج مطلق کرد، از میقات گرفته تا غیر میقات، هر جایی که میشه انجام بده اون انجام بده. بنابراین در حج مطلق اگه وصیت این بخوایم روایت جمع کنیم اینجوری رو جمع باید بکنیم، باید بگیم اون تقریر نیست. چرا؟ چون سوال از حج بلدی بوده هستن، حج بلدی بوده، سوالش از حج بلدی بوده، یعنی این طرف بنده خدا این بچه از باباش فهمیده بوده که حج بلدی وصیت کرده، نه اینکه تو ذهنش بوده، نه اصلا از خود وصیت اینجوری فهمیده بوده. در اون روایت دوم ابن بکر هم همینه، این حج بلدی فهمیده بوده، حالا حضرت چاره جویی میکنه، مثل اون روایت محمد ابن عبدالله بزنتی از میگه علا قدر ماله، هر چقدر که مالش میرسه بره. دومی روایت دومی بزنتی حج چی است؟ حج مطلق بوده، وصیت کرده حج مطلق بوده به طبق قاعده حضرت فتوا داده. به نظر ما خلاف قاعده هم نیست، این که آقای خوبی میفرمود خلاف قاعده نه، این روایت مطلقه، این روایت میتونیم حمل بر مطلق کنیم، اونها رو حج حمل بر چی کنیم؟ حمل بر کنیم به حج بلدی. بنابراین ما این فرمایش آقای فاضل رو نمیپذیریم، همین فرمایش امام صاحب قربه و فقهایی رو میپذیریم که چیه؟ فقهایی رو میپذیریم که میگن در صورت وصیت مطلق باشه حج بلدی کافی است. اما اگر آمد گفت حج بلدی، دیگه حج بلدی رو دیگه نمیشه کاریش کرد. اگر گفت حج بلدی، باید حج بلدی باشه انجام بدن اگر میرسه پول. اگر میرسه باز ولی که از ثلثش اون اضافه رو از ثلث بدن. جواب میدیم. جوابش اینه که ما جز مشایخ ثلاثه رو بحثش کردیم. اگه یادتون باشه در بحث رجال ما اینا مشایخ ثلاثه شیخ طوسی فرموده که لا یروی ولا یرسلون، این ستا لا یرمون ولا یرسلون الا انسقه. ما اساتید بلاواسطه، اساتید بلاواسطه این ست مشایخ ثلاثه یعنی بزنتی و ابن ابی عمر و صفوان رو مشایخ بلاواسطه شون رو اینجا قبول داریم، یعنی توصیه، یعنی هر کس که با واسطه باشه نه، مشایخ بی واسطه شون رو قبول داریم. بعد به نظرم یه غیر از این جهت یه جهت دیگه هم داره که توصیه هم شده، بعضیا توصیه کردن خود همین محمد بن عبدالله، اونم توصیه هم نباشه چون جزء چون این آقای چیز ازش نقل کرده کافی هستش. بله، صلوات ختم فرمایید.